أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه پیش که گفتار دوم ما بود در حقیقت، پیرامون چگونگی شکلگیری شخصیت انسان بحث کردیم و گفتیم آدمی را افزون بر این اندام ظاهری اندامی است باطنی که دارای هیئتی است، شخصیت حقیقی انسان به اون هیئت و اون اندام باطنی شکل میدهد و تشکیل میدهد. و عرض شد که این شخصیت باطنی در نتیجه تراکم اراده ها به وجود می آید که تراکم اراده ها به تدریج هیئتی می سازند و شکل و اندام این هیئت متناسب است با اون جهتگیری این اراده ها. جهتگیری این اراده ها از منشأ و منبع این اراده هاست. اراده های متراکم نشأت یافته از یک منشأ شکل و هیئتی متناسب با اون منشأ می سازند. منشأ اراده ها چه باید باشد، چه می تواند باشد؟ هرچه منشأ اراده هاست شکل این هیئت باطنی و اندام باطنی متناسب با اون منشأ شکل می گیرد. لذا اراده هایی که از امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشأت می گیرند به همون هیئت در می آیند و لذا حاکمان و امر و نهی کنندگان جامعه، امر و نهی کنندگان به افراد یک جامعه، در حقیقت پدید آورندگان شخصیت باطنی افراد اون جامعه هستند. مربیان در آغاز مربیان هر انسانی از پدر و مادر گرفته تا مربیان دیگر، اینان شکل دهندگان شخصیت. بعد که آدمی وارد جامعه شد و امر و نهی قانونی رایج در اون جامعه رفتار او رو شکل داد، اراده های او رو در زندگی اجتماعی و فردی شکل داد، از اون منشأ این اراده ها شکل می گیرد و هیئت او پدید می آید، هیئت باطنی. بحث امروز ما در هیئت اجتماعی است، در هیئت نفس اجتماعی است. همون گونه که فرد انسان، این گفتار سوم ماست در حقیقت، همون گونه که فرد انسان در نتیجه تراکم اراده ها شکل و هیئت خاصی به خود میگیرد، جامعه نیز هر جامعه متشکلی که دارای رهبری و نظام خاصی است و افراد از رهبری این جامعه امر و دستور میگیرند، در حقیقت اینجا هم یک تراکم اراده ای به وجود میاد. این تراکم اراده، تراکم اراده افراد است. فرد با فرد دیگر، با فرد سوم، با فرد چهارم این افراد وقتی همگان همه این افراد از یک آمر واحد دستور گرفتند، از یک آمر و ناهی واحدی دستور رفتار خود رو گرفتند، اراده هایی همسان و همشکل به شکل تراکمی به وجود می آیند که این اراده های متراکم در نتیجه خضوع برای اون اراده حاکم می شوند یک هیئت اجتماعیه واحده، هیئت می سازند، هیئت اجتماعی واحدی ساخته می شود که جامع این هیئت یا اون صورتی که این اراده ها رو تبدیل به یک هیئت می کند در حقیقت صورت اون حاکم است که این اراده ها تسلیم او می شوند. در قرآن کریم این مفهوم خیلی زیبا عرضه شده است. می فرماید ضرب الله مثلا رجلین، ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء و متشاکسون و رجلا سلما رجل هل یستویان. این رجلن سلمن رجل همون اراده ایست که برای اراده دیگر خاضع می شود. اگر کسی بود که از منابع متعدد دستور می گرفت، کسی که از چند منبع دستور بگیرد، این چنین انسانی که از چند منبع دستور میگیرد یک شخصیت مضطرب خواهد یافت. اما کسی که از یک منبع واحد دستور میگیرد اندام او، شخصیت او، شخصیتی سامان یافته میشود، هیئت متعادل به خود میگیرد. جامعه اگر از یک منبع دستور گرفت، این اراده های پراکنده ای که در هر نفسی از نفوس فرد یعنی افراد جامعه وجود داره و شکل میگیره، این اراده های متراکم به منزله یه ماده ای میشوند برای یک صورت واحده، اون صورت واحده را شخصیت امام جامعه و راهبر جامعه شکل میدهد. به تعبیر نفس امام میشود صورت و نفوس متبعان و اتباع میشوند ماده این صورت. به تعبیری این تعبیر تعبیر از باب زیق اختناق در تعبیر لفظی است، واژگانی که بتواند دقیقا معنا رو برساند کمتر داریم، فقط برای ایصال معناست از این واژگان استفاده میکنیم. گویا چنین است، گویا نفس رهبر میشود صورت و نفوس پیروان می شوند ماده این صورت. اون چه این مواد رو به هم می پیوندد و از این مواد متفرقه نفس واحده می سازد، نفس رهبر است. این نفس رهبر شکل دهنده این اندام اجتماعی است که هر فرد در این اندام اجتماعی یک بخش به شمار میاد از این اندام اجتماعی. نظیر حالتی است که همین اندام ظاهری ما، الان اندام ظاهری ما یک صورت است که به اعضای بدن ما شکل واحد داده، اینها رو در یک شکل واحدی، در یک اندام واحدی متحد ساخته. همین حالت رو هیئت درونی ما دارد به عنوان فرد، همین حالت رو هیئت اجتماعی جامعه واحد دارد، جامعه‌ای که دارای رهبری باشد که جامعه از اون رهبر تبعیت می کند. ولذا ما معتقدیم هر جا جامعه‌ای شکل بگیرد دارای رهبری واحد که افراد این جامعه از این رهبری پیروی کنند، گردن نهند به فرمان این رهبر، در اینجا یک نفس واحده ای شکل میگیرد که صورت این نفس واحده دستگاه رهبری است و ماده این نفس واحده نفوس افراد است و نحوه تشکل یا اتحاد این ماده با اون صورت به وسیله تبعیت و سلم بودن اراده های فردی برای اراده رهبری به وجود میاد. این اتحاد از اینجا شکل میگیره، این ماده با اون صورت از این طریق متحد میشوند. چون اراده های افراد میشوند سلم برای اراده رهبری، میشوند ماده اون صورت، صورت واحده ای که عبارت است از شخصیت رهبر عارض بر این نفوذ متبعه و نفوذ رام شده برای اون اراده حاکم، اون اراده راهبر. این نفوس رام شده می شوند ماده اون صورت واحده و این صورت واحده شکل می گیرد، نه ماده واحده شکل می گیره، امت واحده شکل می گیره، جامعه واحد شکل می گیره. این بحث رو ما چون این امروز بحث علم الاجتماع ما امروز آخرین جلسه قبل از تعطیلی است، چون ما هفته آینده انشاءالله اگر خدا قسمت کند سفری به عتبات داریم، بعدش هم که دهه محرم میاد، بعد از دهه محرم این بحث رو ادامه خواهیم داد. تفسیر این بحث رو ما بعداً بیان خواهیم کرد، منتها به طور گذرا و سریع و برای این که در این فرصت دوستان فرصت مطالعه داشته باشه، فرمایشات استاد شهید علامه مطهری رو خوب با دقت ملاحظه کنید در جامعه و تاریخ، فرمایشات استاد بزرگوار علامه مصباح رو خوب مطالعه کنید در جامعه و تاریخی ایشون دارن، فرمایشات علامه طباطبایی که به طور متفرده در المیزان هست و همچنین سایر گفتار بزرگان، تا ما در اون بحث تفسیری بتوانیم با تفسیر و تفصیل بیشتری بحث رو دنبال کنیم. منتها من امروز به طور خیلی گذرا اشاره می کنم که این عرضی که ما می کنیم بر مبنای ادله قطعیه کتاب و سنت، نه یه ادلهی که جای تشکیک داشته باشه. ما در قرآن کریم آیات زیادی داریم که دال بر این نفس واحده، نفس واحده اجتماعی هست. اولا خود این آیه بله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون و رجلا سلما لرجل، تفسیر شده این رجلا سلما لرجل به وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه که سلم برای رسول اکرم بود. این رجلا سلما لرجل منشأ این شد که ما بگوییم علی و پیامبر روح واحدی در دو کال بدند. این مسئله وحدت علی و امین و رسول در کتب ما ابوابی گاهی باز شده در همین رابطه، در کتب حدیثی ما باب تشکیل شده در وحدت نفس علی ابن ابی طالب و حدود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یکفی الا احتیاط به روایت هم نداریم آیه کریمه و انفسنا و انفسکم و آیات عدیده زیادی که من اشاره می کنم رد می شه. اولا آیاتی که واژه من در آنها به کار رفت، نظیر آیات سوره بقره، آیات سوره ابراهیم، سوره ابراهیم آیه 35 و 36 از قول حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. این واژه من که در قرآن کریم فراوان میکارد، اون کس که از من پیروی کند از من است، مني، پس من یک شخصیت فراگیرم که این شخصیت فراگیری که شخصیت ابراهیمی است، یعنی شخصیت اون امامی که قرآن فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، این شخصیت امامتی ابراهیم در اینجا به شکل این که من تبعنی فانه منی ابراز شده، او از من است، من یک منی دارم، این من شامل، من فراگیری که هر کسی که از من پیروی کند از من خواهد بود. یا در آیه دیگر در مورد طالوت، این رهبر الهی که خدا در حق او می‌فرماید از قول اون نبی قال ان الله قد جعل لكم طالوتا ملکا، ملک بود، فرمانده بود، فرمانروا بود، حاکم بود، امام بود. از قول طالوت میگوید فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني انه مني. کسی از من است، کسی بخشی از این نفس فراگیر کلی من است که از من تبعیت کند، اون کس که فرمان مرا بشنود می شود از من، می شود بخشی از این روح جامع و شامل و فراگیر من به عنوان یک رهبر. فانه منی، نه اون منی که عربا می فهمن، من بله من بعضیه است، بله من بعضیه است، یعنی منی، یعنی جزء منی، بله من بعضیه است، روشن هم هست. فانه منی یعنی فانه جزء منی، بعض منی، پس من یک من فراگیر دارم که هر تک تک کسانی که از من تبعیت کنن میشن بخشی از این من فراگیر من، از این شخصیت فراگیر من. حالا ما ناچار نیستیم، نباید عرصبت که گلوی آیه ها رو بفشوریم و کاری کنیم که این آیه رو برگردیم از معناش. چرا؟ ما آیه روشنه معناش، این آیه رو بدید به هر کسی که عربی میفهمد، به زبان اهل عرب، اهل لغت عرب آشناش، میگه من از من هست، همینی که همه میفهمن، خیلی روشن. شخصیت واحدشون وقتی تبدیل به رهبر شد میشه همون شخصیت، شخصیت بعد رهبری از شخصیت شامله، شخصیت جامعه. البته ما معتقدیم که وقتی رسول به رسالت رسید اصلا از فردیت خارج میشه، یک فرد نیست، بلکه عمل صالح هست. قرآن کریم درباره نوح میگوید انه، در مورد فرزند نوح، خطاب به نوح، نوح نمیدانست فرزندش منافق است، نمیدانست چون فرزند خیلی سجده میکشید پیش بابا، لابد نماز شب هم میخونده مثلا اگر نماز شب مختار بوده، چون ما داشتیم، من سراغ دادم. بعضی از علمای بزرگ بچه های فاسد داشتن، فاسد به تمام معنا، یعنی کمونیست محض، ملحد به تمام معنا. بعد ما میدیم این آقای بزرگوار خیلی حسن زن به این آقازاده داره، اصلا این آقازاده عادل محض میدونه، برای ما شبه شده بود. رفتیم سوال کردیم چی جریان آقا، نه از خودش از نزدیکانش، گفتن آقا این بچه جلو بابا نماز شب میخونه. ولی هم چه حسن زنی بابا بین بچه داره. این پسر نوح هم از همین قبول بوده. ولی نوح گفت خدایا تو گفتی اهلت، این اهل، این اهل البیت بودن، این بیت خواهیم گفت انشاءالله در آینده، بیت معنای خاصی رو قرآن داره، این بیتی که افراد رو یکی می کند. ولذا ولقد بوعنا لابراهیم مکان البیت، خانه کعبه خانه امامه، خانه ایست که این جمع پراکنده انسانها رو یکی می کند، اینها میشن اهل این بیت. لذا سلمان می شود منا اهل البیت، ما میشه اهل این بیت میشه. اهل البیت بودن اهل البیت نشانه امامت اوناست. اگر کسی متوجه واژه بیت در قرآن کریم بشود، میداند خود اهل البیت گفتن به علی و فاطمه و حسن و حسین یعنی اینها امامند و اینا اهل بیت رسول الله، اهل اون بیت رسالتی. حالا این بحثش در جای خود می آید، اینها واژگان اصلی قرآنه. قرآن کریم بیتی معرفی می کند، می گوید از قول نوح و بغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. این بیت نوح، این بیت، بیت جامع، لذا مساجد بیوت الله هند، بیوت الله هند یعنی بیت الرسول هند، بیت الامام هند، هر مسجدی بیت امامه، مساجد بیوت الله هند، بیوت الامام هند. کعبه که بیت الله هست، بوعنا لابراهیم مکان البیت هست، بیت امامه. لذا حج رفتن، کسی که حج می رود اگر حج بدون معرفت امام برود، حجش حج نیست. اینا همه همدیگه پیوند داره، این مفاهیم قرآنی. حالا سر نریم سراغ این مباحث پراکنده. گفتیم که واژگان قرآنی، آیات، آیات دارای واژه من، من، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریه. اما این ذریه یه ذریه است که بعضها من و نیم بافتند و از یک دستور فرمان میگیرند. ولذا ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. آیاتی که در، یعنی قسم دوم از آیات، آیاتی که در آنها واژه وحدت به کار رفته که دو بار این آیه در قرآن آمده، انا ربكم فاعبدون، انا ربكم فاتقون. بله یک بافتن دیگه، وقتی یه بافت بودند، من از اویم او از منند، همه از همیم، یک بافتی، بافت واحد، حسینون منی و انا من حسین، ما از یکی، از یک پارچه و از یک بافتی. وقتی از یک بافت بودند، منم از تو هم. بله، چون تو وقتی این راه رو رفتی و تسلیم این امر شدی، من و تو هر دو تسلیم اون امر برتر بالاتر، این که امر خداست، من و تو میشیم از هم. بله، ابتدا چنین است که پیرو من رسول الله باید بشه، این بشود از او، این بشود پیرو او. وقتی که این شد پیرو او، اینها هر دو میشوند یکی از دیگری، هر دو از همند. چون یکی هم این از آن است و اون از این، چون هر دو از خدای متعال پیروی می کنند و اون امری که امر حاکم بر اونهاست، امری که ارادی اونها رو شکل می دهد، امری که شخصیت باطنی اونها رو یکی کرده امر خداست. لذا هر دو از هم هم. بله و بله به عرفی یعنی چی؟ معنی داره یا نداره عرفی یا هر چی؟ معنیش چیه؟ با یک عبارت، دو عبارت، سه عبارت و ان نورکم و طینتکم واحده طابت و طهرت بعد بعضها من بعض. خود داره تفسیر میکنه آیه روایت، یعنی دعای زیارت جامعه، خودش داره تفسیر میکنه، میگه همه تون یکی هستی، چون همه یکی هستی لذا این از آن است و اون از این. نورکم واحده طینتکم
واحده.
آخه این که همش مجاز که نمیشه، ما هرچی داریم میگیم مجاز مجاز مجاز، کنایت کنایت کنایت، پس حقیقت چیست؟ آخه چرا ما این حرف بگیم مجاز؟ اون چیزی که نه دلیل دارد، نه بیانه دارد، نه برهان دارد، نه آیه دارد، نه روایت، او حقیقت بشود. این همه آیه و بیانه همه شد مجاز. چه دایی داریم ما این گونه عمل کنیم؟ این چه سطح روش استفاده معنی از ادله است، از ادله لفظیه؟ ما تابع دلیل لفظی هستیم، تابع ظهوریم. ما باید اون معنا را که ظهور الفاظ اقتضا میکند بگیریم، نه یک معنایی از پیش را باور کنیم بعد گردن آیات و روایت را بپیچانیم به سوی اون معنایی که ما از پیش در جای دیگر اون رو پذیرفتیم. این درست نیست. آیه دارد این رو میگه، روایت این رو میگه، آیات کثیره که حالا میخوانیم، آیات و روایات فراوان. بله، آیه صبغة الله و من احسن من الله صبغة. صبغة تو قرآن کریم تصریح میکند که این صبغة است، یه صبغة الهی، یک رنگ الهی. این رنگ رنگ میده، مردم رو رنگ میزنه، این رنگ الهی میگیرن اونهایی که از رسول اکرم تبعیت میکنن. رنگ واحد و ماهیت واحد و روح واحد پیدا میکنن. این روح واحد خیلی آثار داره، آثاری که در روایات و در آیات کریمه به اون اشاره شده. از جمله این آثار، از جمله این آثار این است که ان افرادی که تابع رسول شدند، اینها رو خدا بالا میبرد، بالا میبرد، بالا میبرد تا به مرتبه رفاقت رسول میرسند. ومن یطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. الفضل إلهي، الفضل يعني أفزون بر پاداش عمله. عمل من با عمل رسول اکرم خیلی تفاوت داره، قابل قیاس نیست. عمل ما با عمل ائمه اطهار خیلی تفاوت داره، اما ما رو میبرن بالا. چرا؟ چون تابعیم، چون اعلام تبعیت کرده ایم و تبعیت داشتیم. معنی شفاعت اینه. اصلا اگر این وحدت روح نبود، شفاعت یوم القیامه شکل نمی گرفت. معنی شفاعت یوم القیامه همین وحدتی است که به وجود می آید در نتیجه این تبعیت. اتباع می شوند بخشی از شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و او اونها را با خود بالا می برد. و لذا امیر المؤمنین می فرماید الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه بتمری و من طعمه بقرصی الا و انکم لا تقبلون على ذلك ولكن اعینونی. یعنی چه اعینونی؟ اینا مجازه؟ همین رو بگیم مجاز. اعینونی باری است که باید من این بار رو به دوش بکشم و اون بار شماست. شما با تبعیت من، با اعلان پذیرش امامت من،
شدید بخشی از این شخصیت گرانبار من، بار منو گران کردید، همراهی کنید، کمک کنید. این فریاد عینونی فریادی است که بر مبنای این اتحاد روح معنی پیدا می کند و شکل می گیرد. بعد روایات، روایات زیاد، سلمان و منا، من غشنا فلیس منا، لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم، این لیس منا ها، این منا ها. چقدر در روایات هست، اینو جمع کنید. خب نشون دهنده این است که یک روح واحده ای هست که کسی که از این اصول و ضوابط پیروی نکند، از این روح واحده دور میشه، نفی میشه. کسی که این ضوابط رو پیروی کند و به این ضوابط گردن نهد، بخشی از این روح واحده میشه. این واژه لیس منا در بعضی از روایات و واژه منا در بعضی دیگر از روایات کاملا روشن میکند معنی ما. همینطور روایات داله بر وحدت پیامبر و امیرالمؤمنین، یا وحدت همه ائمه اطهار، یا وحدت ائمه اطهار با شیعیانشون، انهم منا، شیعتنا منا. روایت نور واحد، روایت شجره واحد، واحده، و سایر روایات که اگر شما دنبال کنید در کتاب و سنت، خواهید دید که تمام روایات و آیات شاهد بر این عرضی است که ما می کنیم، شاهد بر این است که رابطه بین امام و امت و در حقیقت اون چه جامعه را حقیقتا یکی می کند، اون چه جامعه را حقیقتا یکی می کند و از یک جامعه متشکل از افراد پراکنده یک جامعه واحد می سازد، تبعیت از یک امر و نهی واحد است که این امر و نهی واحد شخصیت اون آمر می شود، اون صورت واحده ای که شکل می دهد اون روح جمعی اون جامعه را. روح جمعی اون جامعه شکل می گیرد به وسیله پیروی از یک آمر، به وسیله گردن نهادن به امر و نهی یک فرمانده. لذا اگر اون فرمانده، اگر اون آمر، اگر اون ناهی فاسد بود، یک روح فاسد منحرف در جامعه شکل میگیرد، جامعه میشود جامعه فاسد، جامعه منحرف، جامعه گمراه. اون نفس واحد نفس گمراهه. این همه تأکید برای این که مواظب باشید مردم، از کی تبعیت می کنید. هشدار دادن به ما، هوشیار باشید، متوجه باشید امر و نهی چه کسی رو شما گردن می نهید. گردن نهادن برای امر و نهی چنین نیست که تنها این باشد که آدم در ظاهر کاری کند و بگذرد. گردن نهادن برای امر و نهی های آمران اجتماعی یعنی شکل گرفتن از اون صورتی که شخصیت اون آمر و ناهی دارد، یعنی شخصیت اون آمر و ناهی را بر خود پوشیدن، یعنی او را به عنوان صورت واحده شخصیت خود پذیرفتن. و لذاست که سرنوشت واحد پیدا می کنند امامان و رهبران، سرنوشت واحد پیدا می کنند. و لذاست که در روز قیامت یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت ما کار نداریم کی چه کار است و کی اسمش چیست و کی فرزنده کیست. ما یک نام می شناسیم و اون نام امامی است که مردم از او تبعیت کردند و امر و نهی او را گردن نهادند و از او فرمان گرفتند. نام او را فرا می خوانیم و نام او شناسنامه افراد است در روز قیامت، یعنی اون هویت حقیقی، شخصیت حقیقی انسان که روز قیامت برملا می شود. اون روز بوده برملا شدن اون هویت حقیقی انسان هاست. یوم تبل السرائر است، یوم یکشف عن ساق است، که ما گفتیم در تفسیر یوم یکشف عن ساق که ساق یعنی ساق شخصیت آدمی. این ساق کنایه است از شخصیت آدمی. یوم یکشف و انساق، کسی که از ساق خود کشف کند گویا حقیقت و گوهر خودش رو آشکار کرده. روزی که حقیقت شخصیت آدمیان آشکار میشه، فیدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله، از اینها خواسته میشود که سجده کنید، فرمان ببرید، نمیتوانند، چون در دنیا شخصیت خود رو بر مبنای اطاعت از فرمان غیر خدا شکل دادن. این شخصیت اونگونه شکل گرفته، لذا روز قیامت این شخصیت شخصیت ساجد نخواهد بود. امیدوارم انشاءالله خدا توفیق بده بتوانیم بحث رو بعد از تأثیرات محرم پی بگیریم. صلی الله. بله، البته شنبه هست، شنبه بحث این بحث و بحث علم الاجتماع رو ما بعد از تأثیرات پی میگیریم، اما بحث فقه سیاسی من شنبه هست انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.